این پروتکل‌ها که در 24 بند آمده در برخی از موارد تو 27 مورد، در برخی از متون حتی 24 تا هم نیست، 20 مورد، 21 مورد، بستگی داره چجوری نگاه کن، اما اصلش 24 تا بود. در 1897 در بال سوئیس سران و بزرگان و کله گنده‌های این صهیونیست ها جمع میشن تا نقشه 100 سال آینده دنیا رو ببندن. امام میگفت اینا برای 100 سال دیگه برنامه‌ریزی میکنن. میگفت یا نمیگفت؟ 100 سال دیگه اینا برنامه‌ریزی میکنن. میرسن این برنامه‌ریزی رو انجام بدن. اون موقع است که پلیس تزاری روسیه بر مبنای قرارداد امنیتی که بین کشورهای اروپایی بود، اگر توطئه‌ای در یکی از این کشورها علیه کشور دیگری میشد میتونستن خودشون وارد عمل بشن مستقیم، میریزه تو جلسه. تمام اینا این کاغذ ماغذایی که هست همه رو جمع میکنه میبره. صورت جلسه رو هم با خودش میبره. که بحث هیچکی نمیتونه پروتکل رو کی نوشته، اما میگن احتمال زیان آشیل گیزبرگ بوده. این فرد یکی از بزرگترین چهرهای ایناست که پشت پرده است، اسمش هم نشنیدید. مرد گور به گور شده. اما 100 سال پیش بوده دیگه. این استاد هایم وایزمن بود. میگن او نوشته بود، آورده بود به تاییدیه برسه. به تعداد کپی گرفته بودن برای تعداد افراد. که اینو بخونم بند یک فلان. خیلی بی پرده گفته شده. خیلی رک و رو گفته، ولی اینجوری فاتحه دنیا رو بخونیم. خیلی راحت. سرگئی نیلوس روس این 1901 شروع میکنه به ترجمه کردن، تا 1905 ترجمه های کامل میکنه از این میده بیرون، اما یه دست پنهان تمام ترجمه ها رو میخره تو بازار. یعنی تا میومد میخرید، تا اینکه روزنامه زنامیه روسیه اینو چاپ میکنه. اینی که چاپ میکنه روزنامه پخش میشه دیگه. خب این دست مردم میفته، آروم آروم میفته، بازم اینو میخرن. یه کاری که انجام میدم یعنی تو بازار جمع میکنه. به سرعت به سایر زبان‌ها ترجمه میشه، به آلمانی، فرانسوی. آروم آروم دیگه پخش میشه این پروتکل‌ها، متنش که 24 بنده. در سال‌های 1919 تا 1921، یعنی بعد از جنگ جهانی اول و بعد از انقلاب بلشویکی 1917 روسیه، شدیداً مورد توجه مردم قرار میگیره. چرا؟ چون اینجا روش داره میگه یهودی‌ها این بلا رو سرتون آوردن، و مردم در جریان جنگ جهانی اول دست پنهان کانون‌های جنگ افروز یهود رو دیده بودن. مثلا یهودی‌ها که تو لهستان و مجارستان بودن، اون منطقه خدمت شما عرض بکنم انبار قله اروپا بعضن بهش میگفتن، معادن غنی پوتاس داشت که از پوتاس در تولید مواد انفجاری استفاده میکردن. جنگ که راه میافتاد، سپاهیان نیروها چی میخواستن؟ هم آذوقه میخواستن، هم مواد منفجره دیگه. اینا رفتن تو کشوری که هر دوتا اینا رو داشت، جنگو انداختن بین اینا، فروختن پولدار شدن. اینا مردم به چشم دیده بودن، این دیگه سند و مدرک و فلان هم نمیخواست، میدیدن که چطور قیمتا رو بردن بالا. قیمت قله رفت بالا در جریان جنگ جهانی اول. میگفت ما داریم دیگه، میخوای که گشنتی به پول بده. از طرفی مخالفان انقلاب بلشویکی فرانسه روسیه موافق این پروتکل ها بودن. هر کسی از ظن خود شد یار من، اونا به دلیل خودشون. چرا؟ چون با نشون دادن این که این انقلاب بلشویکی روسیه یهودیه، میتونستن انقلابو بزنن. فکر کنید یه انقلابی توی کشور صورت گرفته، یه مخالفینی داره دیگه، مخالفین میگن آقا این انقلاب کار یهودیا بوده. که حتی مدارکی هم در دست هست که از 21 وزیر اولین حکومت لنین، 21 وزیر اولین حکومت خدمت شما عرض بکنم شوروی، 17 تاش یهودی هن. اصلا لنین مادرش یهودیه، لنین یهودیه، تروتسکی همینطور، استالین همینطور، استالین همسرش یهودیه. خب اینا هست دیگه، مردم یه همچین ذهنیتی هم بود، یعنی تا نباشد چیزکی مردم نگوین چیزها. روزنامه تایمز در ماه می 1920 اولین بار اینو چاپ میکنه. نکته عجیبش اینجاست، روزنامه تایمز با کانونهای یهود در ارتباط اینو چاپ میکنه. خیلی عجیبه، یعنی علیه خودشون کار کنن. این دلیلیست که مخالفین میگن این نوشته متنای پروتکل 24 گانه توسط خود اینا نوشته شده. اما یک سال بعد، کمتر از یک سال بعد، در 1921 اون رو جعلی اعلام میکنه. از این جهت باز موافقه میگن نه خیر، ببین خودش گفت دیدید ما خودمون اینو اعلام کردیم، اما خودمون حالا به این نتیجه رسیدیم، این چیه؟ غلطه که بزننش. این دلیل رو میارن. اون رو برداشت آزاد از یک متن طنز مال موریس جولیگ دونستن که علیه ناپلئون نوشته بود، ناپلئون سوم، و سیاست‌های جنگ طلبانه و توسعه طلبانه او، با عنوان خدمت شما عرض کنم مکالمه ماکیاولی و مونتسکیو. ولادیمیر بوتسف مورخ روس گفت کار دستگاه امنیتی روسیه بوده. این عمدن نوشته که این اتفاق بیفته. اما هرچه بود اثراتی در برداشت این اتفاق، موج مقابله با یهود رو زیاد کرد. این باعث شد یهودیان روسیه که از قبلش هم مهاجرت رو شروع کرده بودن، باعث شد که مهاجرتشون رو به امریکا، سرزمین غنی دست نخورده با منابع بسیار زیاد، تسریع کنه. 2.5 میلیون یهودی از روسیه مهاجرت میکنن به امریکا. فقط 1.5 میلیون یهودی در نیویورک زندگی میکردن. اصلا نیویورک شهر یهودی نشین بود. رفتن اونجا رو گرفتن، دست انداختن توی سرزمین امریکا، بدبخت کردن مردم امریکا رو. الان بعد 100 سال اثرشو دارید میبینید. میگن ما 99% اما بدبختا بیچارا نمیدونن 1% کیه. ما باشون صحبت کردم، میگم شما که 99% یه درسته کیه؟ میگه بانک ها. میگم بانک این ساختمونه عقل داره،
شعور داره؟ کی پشت سر بانک هاست؟ میدونه 99%؟ نمیدونه 1%؟ دشمن شناسیش کامل بگید نیست. 1000 سال بود به اتفاق نمیدونه. تا ندونه با کی داره میجنگی که این نشد که. من بارها به دوستان گفتم تو حوزه رسانه، به بچه پرستیوی گفتم، گفتم بابا به اینا بفهمونید 1% کیه. الحمدلله کارهای صورت گرفت که بخش حتی و بحث کاریکاتورهای طنز کشیده شد در مورد 1% که بیاید کاریکاتور فراخوان داده شد. آیه بازار بیزنی زحمت چه کشیدن، کاریکاتورهای فراخوان داده شد، نزدیک 1000 خورده کاریکاتور اومد که در زمینه این بود که اون 1% صهیونیستان، مردم بدونید اون 1% کیان. آقا امام حسین کشتن. کی کشت مهم نیست ها، مهمی که عبد الله شهید شد. خیلی مهمه کی کشت، با چه تفکری، با چه سابقه ذهنی، برای چی کشت، چرا اینجوری کشت. مخالف سیاسی میخواد حذف بکنه یا زهر بشه؟ نه کشت، تمام شد رفت. چرا اصل میتازه، چه کینه ای داره این بغضن لعبی؟ یعنی چی؟
ایناست که شما بعد از اون اگه اینا رو خوب شناسایی کنی، هر یزیدی که بخواد ظهور کنه میتونی جلوشو بگیری. اما وقتی ندونی با کی طرفی، ببینید گول میخورن، میان پولاشون از تو بانکا در میارن. دید اخبار خودم نشون داد پولاشون از تو بانکای بزرگ در آوردن، بردن تو مؤسسات چی؟ مالی اعتباری کوچیک شهرای کوچیک و فلان. میدونید چی میشه؟ اون مؤسسات هم که پول واسه خوش نگر نمیدارن، اینا دوباره میزنن تو اون بانکا. الان شما میدید که مؤسسه قرض‌الحسن هم کشور خود مثال، پولو میذاری و کجا نگر میداره؟ توی بانک حساب داره. خیلی واضحه. این دوباره برگرد. یعنی دور دارن میدن اینا رو. اینا رهبرم ندارن، بدبختا. ریختن تو خیابون همینجوری دارن شلوغ میکنن. اینا باید بهشون کد داد، خط داد. اینا کی باید انجام بده؟ ما باید انجام. وظیفمون انجام بدیم. اصلا شرعاً گردنمونه. باید آگاه کنیم. نکته دیگه که مخالفین در مورد پروتکل ها دارن میگن، چرا اینقدر پروتکل ها پخش شد؟ این نشون دهنده که دست یهود در کار بود. چرا این کارو کرده پس یهود؟ میگه نگاه کن، خیلی واضح، خیلی بیپرده اومد توطئه یهود لو داد. خب خیلی تو چشم. این باعث شد مردم چی بشن؟ زده بشن. وقتی زده میشن دیگه کلا میگن ای بابا اینا همش توام توطئه است. آسیب دیگه تو این مباحث سخته. نپردازی از دست میره، بپردازی این حرفو داره. یعنی شما تو بحث دشمن شناسی حرف نزن، او اشتباهه. حرف بزنی دشمن داری بزرگ میکنی. شهید مطهری آیه قائم مقامی برام میگفت، آیت الله قائم مقامی استاد فلسفه است، تلویزیون هم صحبت میکنه. ایشو میگفت ما حسینی ارشاد، شهید مطهری سخنرانی داشت در مورد یکی از این اسما، خودش هم یادش نبود، و یادم نیست کدوم یکی انگلیسی، مثلا فصل مارکسیسم. میگه ایشون وقتی شروع کرد مارکسیسم رو تبیین کردن، 4-5 نفر بلند شدن صداشون در اومد، گفتن آقا داری تبلیغ مارکسیسم میکنی، اینقدر قشنگ تبیین کرد. فهمیدید؟ یعنی عین یه مارکسیسم اومد دفاع کرد از مارکسیسم، بازش کرد پیچمورشو، پیچموره رو قشنگ باز کرد. بعد چیکار کرد؟ گفت یه دقیقه صبر کنید، حالا موقع ایراداتشه. این پیچ رزوش اینجوریه، اون یکی بد قلاویز شده، این اینجوریه جنسش بده. مثال دیگه ها، گفت اینم ایرادات ما. اینقدر قشنگ حالا شروع کرد به زدن آروم آروم. چرا خوب باز کرد؟ چون اگه خوب باز نمی‌کرد شما میگفت اه مارکسیسم اینه، بعد میرفت یه بحثی پیش میومد با یه مارکسیست، می‌دیدی نه بابا حرف واسه گفتن داره، چی میشد؟ یهو قفل می‌کردی. میگه پا شدن اعتراض کردم به شهید مطهری. حالا عزیزان این بحثم اینه، مثلا ما کتابی داریم به اسم کاهال، 1869 نوشته شده، در مورد سازمان‌های محلی یهودیان روسیه است. این توسط یک یهودی مسیحی شده که توی دولت روسیه کار می‌کرد نوشته شده. توی اونجا این مسئول ترجمه متون عبری و یدیش بود. زبان یدیش زبانی است که زبان عبری یهودیانه که با آلمانی قاطی شده. این آدم اسناد یهودی‌ها رو برداشت، ترجمه کرد، یک کتاب کرد، داد بیرون. یه چیزی تو مایه‌های همین پروتکل‌های بسیارگانه است. کتابی به شدت نایاب، کمیاب هم دیگه نمیگیم، نایاب، که اصلا دایره المعارف جودایکا این کتاب رو تایید کرده. خود یهودی‌ها تو دایره المعارفش تایید کردن، گفتن آره این کتاب خوب نشون داده بحث رو، مثلا این کتاب شناخته نمیشه. حالا یه بحثی داریم، اصلا پروتکل‌ها رو یا یهودی‌ها نوشتن یا علیهشونه. ببین حرف من منطقی یا نه، 24 تا حرف زده شده توی هر بندش، حرفای زیادی داره، ما از هر بند مهمترینش رو اینجا خلاصه شده، تو اینترنت هم هست. خب بعضیش حالا من با تفصیل بیشتری آوردم، تو اینترنت هست. من مثلا دیدم چند تا بندش رو تو همین نشریه که اینجا زده بودن آوردم. خوبه، حالا نگاه بکنید چیه. اینجا گفته که ما باید بر رسانه‌های دنیا تسلط پیدا کنیم. مثلا اینجا گفته ما باید بانکداری دنیا رو بگیر، چیکار کنیم؟ به دست بگیریم. یه دقیقه کات کن، بیا الان اسرازر نگاه کن. رسانه ها دست کیه؟ یهودیه. بانک های دنیا دست کیه؟ یهودیه. من کاری ندارم اونو کی نوشته، هر کی نوشته هر 24 بندش الان به اینا میخوره. متوجه شد چی شد؟ اصلا کاری نداریم یهود نوشته، هر چی گفته الان جور در اومده. یک، تمام چیزی که گفته اتفاق افتاده، اینش جالبه. یک، دو، در مورد کی اتفاق افتاده؟ خود همینها. پس این اصلا تایید میکنه که کار خودشون بوده. اگه کار خودشون هم نبوده به صورت کاملا اتفاقی 100% جور در اومده، احتمالش 1/100 میلیارد هم حالا ما میگیم شد. بالاخره یه احتمالی اپسیلون، اما یه احتمالی. یه صلوات بفرستید. محمد رجب، اگر میدونستید که برخی از ذکرهایی که ما داریم چه لرزه‌ای بر اندام شیطان میندازه و بر لرزه‌ای بر اندام دشمنان خدا میندازه، یعنی اگه اثرشو میدونستیم خیلی، ای کاش اونقدر که اونا روی این عقاید مزخرف و خرافیشون پایبندن، ما روی این نوری که بر آن هستیم پایبند بودیم و قدر میدونستیم. صلوات شأن داره. من خودم دیگه تو صحبتام زیر صلوات نمیگیرم، چون نمیخوام شأنش افول پیدا کنه. اینا برادرانه بهتون میگم، یا نفرستید، وقتی میفرستید مردونه بفرستید. پروتکل اول، برای حکومت بر یک عده و حصول نتیجه با زور و ترور بهتر میتوان به مقصود رسید و برعکس، از مباحثات علمی و منطقی نتیجه حاصل نمیشود. آقا هی بیا با ایران بحث بکن، انرژی هسته‌ای نداشته باش، فایده نداره، صاف برو احمدی روشنشو بزن، تمام شد. شده یا نشد؟ آقا هی بیا بگوین شیخ احمد، نمیدونم مثلا شیخ یاسین، خب این مثلا آقا بیا باش بحث منده، فایده نه، با موشک زدن یه آده، یه فلج بود، چون 70% بدنش فلج بود، روی ویلچر میبردنش این طرف اون طرف. ترور کرد فتی شقاقی رو، که ترور کرد، اینا ترور کردن. میدونی چقدر ترورهای سازمان داده اینا؟ اینا ترورهای فیزیکیشون بود، ترورهای خاموش اینا داشتن که صدای طرف در نیومده. یک قطعه مثلا رادیو اکتیویتی گذاشتن توی ماشینش، طرف یه هفته نزدیکش بوده، بعد ورش داشتن، این تشعشعات اتمی بهش خورده، سرطان گرفته، یه سال و نیم بعد سرطان عادی میگیره، میفته میمیره. میدونی چند نفر اینا با نیترات طلا کشتن؟ میریختن تو شربتش به خوردش میدادن. میدونید چند نفر اینا با تالیوم کشتن؟ همون لحظه نمیمرد، طرف سرطان میگرفت بعدن میمرد. تا دلتون بخواد این ترور رو انجام بده. استاد ترور توکسینی ان اینا، استاد ترور توکسینی سمی با سم کشتن. 11 امام ما رو، 10 امام ما رو به صورت ویژه مستقیم سم در شهادتشون اثر داشته. حتی خود آقا امیرالمومنین که با شمشیر شهید کردن، اون شمشیر چیکار کرده بودن؟ 1000 دینار میگه من دادم اینو زهراگین کردن. 1000 دینار، من میگم شاید تاریخ اشتباه کرده، میخواسته بگه 1000 درهم. 1000 دینار خیلی پوله. ابن ملجم که 1000 دینار شمشیر رو خریدم و به 1000 دینار زهراگین کردم. نکته جالب در منتهی الامال آمده حضرت امیر وقتی ضربه میخوره از ابن ملجم، شما دقت کنید، ضربه میخوره چی میگه؟ میگه فست و رب بل کعبه. اینشو شنیدی؟ بقیه شو من نمیدونم چرا ما نمیگیم، چرا رو منبرامون نمیگیم، چرا تو کرسیای دانشگاهمون نمیگیم، چرا تو کتابمون ننوشتیم؟ بعدش میگه که پسر زن یهودیه را مأخوذ دارید. میگه ابن مرجم پسر این زن یهودی رو بگیرید. بر چه حضرت امیرالمومنین اینجوری؟ زهری که به امام موسی کاظم داده میشه توسط کی داده میشه؟ تاریخ صریح گفته، سندی ابن شهاک رسما تاریخ میگه ایشون جهود بوده، یهودی بوده. میگه هارون به چندین نفر نامه نوشت، به 5 نفر نامه نوشت، گفت بکشید موسی بن جعفر، میگفتن نه این مرد خداست. زندانبان میگه من نمیکشمش، آقا حاکم میگه من نمیکشمش، اینو انداختیش تو زندان. من هر دفعه به گوشم رفتیم آدم گذاشتیم وایسادیم، دیدیم این داره اصلا نه به تو فوش میده نه به ما، داره عبادتشو میکنه. میگه خدای شکر من یه فرصت عبادت از تو میخواستم، تو زندان برام فراهم کردی ویژه بتونم عبادت تو رو بکنم. میگه چرا اینو باید بکشم؟ آخر نامه رو نوشت به سند ابن شهاک، مسلوم کرد از رو. در مورد شهادت پیامبر، بابا ما حدیث داریم که پیامبر مسموم شده، شهید شده. امسال الحمدلله یه موجی توی سایت ها شکل گرفت که وقتی گفتن رحلت پیامبر، گفتن بابا این کلمه رحلت رو بیاید درست بکنیم. وقتی ما حدیث داریم شهید شده، برای چی میگی رحلت؟ الان مباحث تاریخیش هم داره کار میشه توی حوزه، خیلی خوبه، خیلی خوبه، باید بیشتر کار بشه. حاجای طائب داره این کار رو انجام میده، مهدی طائب توی بحث دست یاد در صدر اسلام داره کار میکنه، دارن کتاب نوشتن، تبار انحراف نوشتن، مهار انحراف رو نوشتن. تو این کتابا اینا داره بررسی میشه، سند میاد، تحلیل میاد، اینا باید بیشتر بشه. نقش ترور توکسینی اینها اصلا واضحه. چند نفر باید اینجوری بکشن؟ ترور بیولوژیک، ترور بیولوژیک از ابزارهای یهود بوده. زمانی که اینا رفتن قاره استرالیا رو گرفتن، نژاد قاره استرالیا بومیشو میگفتن تاسمانی. نژاد تاسمانی رو اینها با گلوله همشو نکشتن، چکهای رو آلوده کردن به طاعون، انداختن به جون مردم. اینا خودشون دارن میگن. یه تحقیق و پژوهش ما انجام دادیم در مورد ترور بیولوژیک، شد انقدر من میخواستم سخنرانیش کنم ترسیدم مردم بترسن، بیخیال شدم. خیلی از مباحث بوده ما پژوهش کردیم به خاطر اینکه وقت وحشت در بین مردم بندازیم ازش صرف نظر کردیم، و یعنی وقت گذاشتیم تحقیق عمیق علمی صورت گرفته توسط گروه‌های دانشجویی. مثلا یکیش خود هارپ بود. شما دیدید تا حالا من در مورد هارپ صحبت کنم؟ به قوی‌ترین تحقیق‌های کشور در مورد هارپ ما انجام دادیم. دانشگاه امیرکبیر و علم و صنعت رو درگیر کردیم. بچهای معدن امیرکبیر با الکترونیک علم و صنعت، چون این بحث هم به زمین برمیگرده، هم به امواج الکترونیکی و الکترومغناطیسی و امواج VLF و فلان و اینجور چیزا. تحقیق انجام دادیم، گفتیم صلاح نیست در مورد این صحبت کردن. اینها رو هم ببینیم. همین ترور بیولوژیک انقدر اینا کشتن که نگو. سرخپوستا رو با آبله می‌کشتن. چون مرد توی سرخپوستا اصلا این بیماری تا حالا نیومده بود. اینا خودشونو مایه کوبی میکردن، آبله کوبی میکردن، میگن مایه کوبی میکردن، یعنی واکسن داشتن. زخم آبله رو ور میداشتن، زخم آبله رو بدن رو خراش میدادن، اینو میذاشتن روش، یه تب میکردی خوب میشدی. چون ویروس ضعیف شده بود دیگه، حالا من نمیدونم آبله باکتری ویروس دقیقا نمیدونم، هرچی هست اون میکروب خدمت شما اصلا ضعیف شده بود، بدن مقاومت پیدا میکرد، سربازای خودشونو مقاوم میکردن، این ویروسو مینداختن تو دل بدبختای بیچاره. اینقدر اینجوری اینا کشتن که اول آخرشون نبوده. طبق قانون طبیعت حق با زور است و آزادی سیاسی فقط توهمی است و اصولا وجود ندارد. امروز قدرت طلا جانشین قدرت حکومت‌های آزادی خواه شده است. یادت نره 1897 اینا نوشته شده. هر کی نوشته، گفتم اصلا کاری ندارم. الان 2012 است، میشه 112 سال. 3 سالم اونجا داری 112 115 سال پیش اینا نوشته شده، این یادت باشه 115 سال پیش. امروز قدرت طلا جانشین قدرت‌های حکومت آزادی خواه شده است. وقتی که حکومتی بر اثر نزاع‌های داخلی در مقابل فشارهای خارجی ضعیف شد، برای درمان درد او داروی یافت نخواهد شد. میگه که برای اینکه بتونی کشور در مقابل نزاع‌های خارجی ضعیفش کنی، باید چیکار بکنی؟ نزاع داخلی برش بندازی. تفرقه بنداز. او ضعیف میشه. او ضعیف میشه. حربه‌ای که من به وضوح دارم در مورد ایران خودمون دارم میبینم. اینا آقا آمریکا حمله میکنه، کار پدر جد آمریکا نیست. روش به تو میگه آمریکا همینایی که تو افغانستان عراق زایده بزرگ کنه نمیخواد بیاد ایران حمله کنه، از تو گل وال استریت بیاد بیرون نمیخواد ایران حمله کنه، این بیداری اسلامی رو بیاد یه فکری بالش بکنه نمیخواد ایران حمله بکنه. هر موقع دیدی دشمن گفت میزنم این بدون نمیخواد بزنه، جرأت زدنم نداره. شما به این نفر میگی میخوای مش بزنی تو صورتش، ببین میزنم گارد بگی میخوام بزنمت. من یارو خله. صدام میخواست بزندت خبر داد؟ آ ایران خبر داشته باش ساعت 9:45 دقیقه و 32 ثانیه حمله خواهم کرد، فرودگاه مهرآباد رو خواهم زد. اینا همه پدافند آماده، موشکای هاگ آماده، F-14 آماده، بیام بزنم. معلومه یوهویی دیده موشکاش اومد. یوهویی دیده به ماشته. وقتی دشمن میگه میخوام بزنمت فقط ترسه. بترسونه از قبل اون بعضی از افراد تو داخل بترسن بیستن در مقابل. قرآن به تو صریحاً گفته خدا تضمین کرده در مقابل با کفار شکست نخواهی خورد، تضمینه، امضا اثر انگشت، مگه اینکه اختلاف داخلی بگیردت. اختلاف داخلی رو تضمین نداده خود. مسلمون با مسلمون رو تضمین نکرده. حضرت امیرالمومنین رو حکومتش رو نه جنگ با نمیدونم مثلا آمریکا زد زمین، نه جنگ با مریخی ها. کی زد زمین؟ خودیا. اون نهروان، اون جنگ نهروان که 4000 نفر بودن پیشونیشون پینه بسته بود، کبره بسته بود. حضرت امیر تو نهج البلاغه میگه جز علی کسی نمیتونست با اینا بجنگه. من علی بودم که فقط تونستم 4000 نفر اینا با اینا بجنگم. چشم فتنه را کور کردم، چون فتنه داخلی بود. جنگ بین نماز شب خونا بود. اینا تو سجاده، رو سجاده اینا خوابشون میبرد. استاد قرآن بودن، حافظ قرآن بودن. حضرت ابن عباس گفت داری میری با اینا مباحثه میکنی، چیکار کن با اینا؟ با قرآن بحث بکن یا نکن؟ گفت میپیچوندت. بر مبنای سنت پیامبر بحث کن، بگو پیامبر این کارو کرد یا نه، پیامبر اینو گفت یا نه. چون قرآن تعبیل پذیره دیگه، هر کسی به نظر خودشو میگه. بیاره گفتن چرا نماز نمیخونی؟ گفت قرآن گفته. گفتن گرفتید ما رو؟ گفتن قرآن گفته. گفتن کجاش؟ گفت ولا تقرب الصلاة، به نماز نزدیک نشید. گفتن بابا این ادامه داره. گفته و انتم سکارا وقتی مستید. گفت حالا ما همین اولشو عمل کنیم کلی کار کردیم. سخت مباحث قرآنی ریزیز باید بری اینجوری آروم ها. الان هم اینه، یه تیکه حرفو کات میکنن، قبلشو میزنن، بعدشو میزنن، اونی که میخوان ازش استفاده میکنن. بر اثر نزاع‌های داخلی در مقابل فشارهای خارجی ضعیف شد. برای درمان درد او داروی یافت نخواهد شد. با حکومت سرمایه که کاملا در دست ما سلاحی خواهد بود که خواه ناخواه همه مجبور خواهند بود در مقابل آن سر تعظیم فرود آورند. خوب گوش کنید اینا رو. سیاست هیچ وقت چه میشه شما مثلا فرصت کنید برید پروتکل‌ها رو بخونید. الان یه فرصتی فراهم شده، داریم با هم اینو میخونیم. این خلاصه شده شه. سیاست هیچ وجه اشتراکی با اخلاق ندارد. این نظر بهش میگن ماکیاولیسم. نیکولا ماکیاولی اینو اولین بار مطرح کرد. اومد، یعنی اولین بار کار این نبوده، قبلا اجرا شده تو تاریخ. مثلا خود معاویه سیاست رو از اخلاق چیکار کرد؟ جدا کرد. در زمان برخی از خلفا این اتفاق افتاد. اما این اسمش کرد. آکادمیکش کرد. فلان شده. خدمت شما عرض کنم، میگفت ببینید اگر در شهری رفتی و مردم از سر این که از تو میترسیدن تو را تبعیت کردن و در شهر دیگری از سر این که تو را دوست میداشتن تو را تبعیت کردن، بدان در شهر اول موفقی. بهش میگن نظریه سیادت، سیاست بر اخلاق. آقایی میکنه سیاست بر اخلاق. اسلام نظرش چیه؟ اخلاق بر سیاست آقا. ابن عباس اومد به امیرالمومنین گفت یا علی عقلانی نیست الان به حکومت رسیدی میخوای معاویه رو بزنی کنار. بذار خلافتتو که تایید کرد قبولت کرد یه سالی بگذره بعد بزنش کنار، یعنی خودتو محکم کن، جاپاتو محکم کن بعد بزنش. من خیلی به این فکر کردم، این طرف اومده به حضرت علی گفته این عقلانی نیست، این چی فکر کرده؟ حضرت برگشت گفت به خدا قسم اگر بخواهم مکر کنم مکارترین فرد عربم. میخونی نهج البلاغه رو؟ بخونی خیلی مشکلاتت حل میشه. گفت اگر بخواهم مکر کنم مکارترین فرد عربم، اما بدان نمیخواهم در سایه پرچم من ثانیه ی ظالمی حکومت کنه. اخلاقه، علی استاد اخلاقه، داداشش اومده میگه یه خورده هم به اتنال ما بیشتر بده. علی استاد اخلاقه. تو شورای 6 نفره گوش کنید، تو شورای 6 نفره عبدالرحمن ابن عوف گفت اگر این شرطو بپذیری من باید بیعت میکنم. گفت چی؟ گفت عمل به قرآن و سنت نبی و عمل به دو خلیفه قبلی. گفت سنت نبی و قرآن قبول دارم، اما دو تا خلیفه قبلی ایرادات داشتن، اشتباهات داشتن، عمل نمیکنم. ما بودیم چی میگفتیم؟ الان بگو آره تموم شد عمل نکن، از آسمان من خواهد شهاب سنگ بباره. ما این دیگه، ما علی که نیستیم، ما شیعه علی هم نیستیم، ادعامون میشه او این کار نکرد. این قابل توجه نمانده مجلس ها، الان بی خود قول ندن ها. آقا این کار میکن؟ آره رأی رو بده، من مخلصتم هستم. آقا میخوام قله ایورست آسفالت بشه، کاری ندارم. آقا کره ما، از اینجا تو کره ما یه خط مترو میزنی؟ بله برد میزنیم، کار نداره. یعنی یه چیزا باید آزم میشنبه. اینجا من داخل پرانتز بگم ها، قدرت اصلی رأس امور بودن مجلس واقعیه. من قدرت اجرایی کشور رو نگاه کن، رأس قدرت در کشور ما رهبریست، اون بکنار، اما اونی که در حال اجرا یعنی کار میکنن درگیرن مجلسه، دولت نیست، قوه قضاییه هم نیستش، مجلسه. مجلس اراده کنه ها، رئیس جمهور میکشه پا میز استیزا، رأی عدم صلاحیت بهش میده. بنی صدر دید چیکار کرد مجلس؟ وزیر پاشو کج بذاره میاد. مجلس دید نمیتونه معاونت تربیت بدنی رئیس جمهور بیاره مجلس، چون معاونت خود رئیس جمهوره. چیکارش کرد؟ وزارت خونش کرد، کشیدش آوردش وزارت خونه ورزش و جوانان درست کرد، سازمان ملی جوانانو که نمیتونست بیاردش و سازمان تربیت بدنی کرد وزارت خونه. گفت حالا وزیر به اینجا جواب بده. اوج قدرت مجلس. یعنی از من بپرسن و من میگم اون انتخاباتی که مردم جدی باید شرکت کنن و درست باید فکر کنن رای بدن مجلسه. اصولی ها خیلی مهمه، خیلی خیلی مهمه و اساسیه، اصلا شرعیه. قومی قبیلهی رای ندید، به خدا اون دنیا باید جواب بدید. آقا مثلا ما اهل طایفه فلان هست و بعد از شهر و کشور من رفتم دیدم، یه دانشگاهی رفتم یه چیز بهم نشون دادن، من 10 دقیقه گیج بودم. یارو نماینده شهرشون، نماینده اونجا قول داده بود به یه بابایی که اگه من به قدرت رسیدم یعنی نماینده شدم، من قول بهت میدم چی؟ این کارا رو انجام بدم. این کارا چی بود؟ خودتو فک فامیلاتو به پست‌های مهم میذارم. حالا بعدن نکرده بود یا نتونسته بود، اینو امضا کرده بود، اثر انگوش زده بود یارو. بعد این یارو هم دیده بود طرف نکرده، چیکار کرد؟ کپی گرفت پخش کرد تو شهر. این اخلاق نظریه جاش بود همین الان اینو من بپزمش. ماجره هواپیما سوار شدن براتون بگیم خنده داره. یه بنده خدا کنار ما نشست، برگشت گفتش که صحبت اینجور چیزا شد و فلان، و برگشت گفت ما بچه‌مون فارغ التحصیل شد، کارشناسیشو گرفت، یکی از رشته‌ها بود، حالا بگم لو میره نمیگم. بعد اونم درست حسابی خودش به ما نگفت، من فهمیدم مثلا فقط توی این رشته‌های خاصه، مثلا علوم انسانی یا فنی یا فلان هرچی. بعد میگه زنگ زدم به معاون وزیر، گفتم که اگه میشه این پسر ما کارشناس شده بذاریش یه جایی سر کار بره کار بکنه. میگه بذارمش مدیر کل خوبه؟ گفتم نه بابا این کار بلد نیست، زودشه، ازش کارشناس بشه، حالا بعدن هم شد، حالا تجربه کسب. گفت نه خدایش کارشناسی تخصص میخواد، بذار بذارمش مدیر کن. حکومتی که بخواهد با اخلاق اداره شود حکومت سیاسی نیست و بالاخره قدرت خود را از دست خواهد داد. کسی که میخواهد حکومت کند باید به مکر و حیله و فریب و دروی متوسل شود. یعنی اگر تو شیعه ای، این تو زمینی، این آسمونه، تو شرقی، این غربه، تو اینور رودی، اون اونور روده، چون اصلا و ابدا اسلام اینو قبول نداره، تشیع اینو قبول نداره، رویه امیرالمومنین نیست. ما در مقابل خود نقشه‌ای داریم که روی آن مسیر خطرناکی تعیین شده و با طی این مسیر خطرناک بایست آثار چندین قرن دیگران رو منهدم سازیم. به امام گفتن بابا تو الان با آمریکا در افتادی، بیا به شوروی اوکی بده، به شوروی اوکی بده. گفت نخیر، اخلاقی نیست، اونم طاغوته. گفتن بابا کاری نداره که فلان. گفت نخیر. زمانی که امام نامه‌شو می‌خواست بفرسته به گورباچوف، گفتن کم آوردن اینا تو جنگ، کم آوردن، الان نامه فرستاده بیاد، ما هم الان میریم پدر آمریکا رو مثلا از طریق ایران در میاریم. آرزوی شورویای روسا بود که از طریق ایران به آب‌های گرم خلیج فارس برسه. این وصیت نامه پتر کبیر بود. زمانی که رفت نوشته نامه براش نوشته، صدای خرد شدن استخوان‌های کمونیست رو از موزه‌های تاریخ می‌شنوم. می‌بینم که روزی داری تموم میشید، سمت غرب نرید و اشتباه می‌کنید، چون اونام تموم شدنیه. بیایید سمت اسلام. بایست آثار چندین قرن دیگران را منهدم سازیم. ما در مقابل خود نقشه‌ای داریم که روی آن مسیر خطرناکی تعیین شده و با طی این مسیر خطرناک بایست آثار چندین قرن دیگران را منهدم سازیم. برای تهیه وسائلی که ما را به مقصود نائل سازد، بایستی از بی‌غیرتی و بی‌ثباتی افراد جامعه و عدم اطلاع افراد به شرایط زندگی راحت و آسوده استفاده کرد. میگه یه جامعه رو بی‌غیرت کردی، بی‌تعصب کردی، می‌تونی سواری ازش بگیری. اینو بابا، این چیز حرف درستیه. پاپ وقت اروپا میدونی چی میگه؟ میگه ما اندلس رو چجوری مسلمان رو پس گرفتیم؟ میگه ما اندلس رو از مسلمان ها با شراب و زنا پس گرفتیم، با شمشیر نتونستیم پس بگیریم. هر چی شمشیر زدیم اینا شمشیر میزدن قوی تر از ما. با زنا و شراب کاری کردیم. دختران مسیحی پاپ براشون فتوا داد، فتوا سند اینو دارم، سخنرانیش هم خواهم کرد، اندلوسیزه کردن ایران، طرحی که ریخته شده، فتوا داد پاپ، گفت دختران مسیحی نذر کنن برن در میان مسلمانان اسپانیا، که اسپانیا رو دست ما بود، اسپانیا خدمت شما، برن اونجا فاحشگی کنن، ثواب داره. اینا هم خدا خواسته، حکمو که داد دیگه. اینا اتفاق افتاده. الانم برای فتح دنیای اسلام علل خصوص ایران، اینو من به شما بگم، یکی از طرها همینه، بی غیرت کردن، بی تعصب کردن. آثارشو داریم میبینیم، آثارشو داریم میبینیم. سایت آویزون زد، گفت هر کسی بلوتوس مستحجن از ایرانیا داره بیاد بذاره تو اینجا. حالا یکی یه گناهی کرده، کدوم ما گناهکار نبودیم؟ معصوم بودیم، خداییش دیگه. هر کسی گناهی کرده، حالا طرف توی کنجی توی چهار دیواری یه غلطی کرده. خیلی از اینا گناهکارم نبودن، بعد وقت تو اتاق پرو بوده، نامردی کردن دوربین گذاشتن. طرف تو خونه راحت بوده، این دوربین جلوی لپتاپش هک شده، ازش فیلم گرفتن. همین الان شما کسی که لپتاپ منو بس کردن دیدن، من چسب زدم این رو، برای که میدونم جلوی چش خودم هک شده دوربین، دیدم چجوری این کارو میکنن. طرف راحت تو خونه با چادر چاقسو که نمیشینه که، فیلمش پخش شده. میدونی چند تا دختر خودکشی کردن؟ میدونی چند تا داداش خواهرشون رو کشتن؟ میدونی چند تا از خانواده دختر پاشدن رفتن پسره رو کشتن؟ میدونی چند نفر متواری شدن؟ کی میخواد جواب خونه اینا رو بده؟ اونی که از سر نادانی و خریت رفت این بلوتوس ها رو گذاشت، کی میخواد جواب بده؟ تو قتل اون فرد شریک اون دنیا این آدم، تو قتل این فرد شریک به خدا.